صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدایی که در عرش اعلی ساکن هستی، ما در حضور تو ایستاده و تو را ستایش و پرستش می‌کنیم و بدین طریق نذر خود را انجام می‌دهیم، چون تو مستجاب کننده دعاها هستی. خدایا، چون تو خدای محبت هستی و دعای بندگانت را گوش می‌دهید، به درگاهت آمده و مسئلت‌های خود را تقدیمت می‌کنیم. و می دانیم خدایا، اگرچه عصیان قلوب ما را مملو ساخته است، اگر توبه کنیم تو حاضر هستی که ما را بیامرزی. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم و از آن نفرت پیدا کنیم، تو بر ما ترحم کرده پاک می کنی. زیرا تو وعده دادی که اگر در طریق مسیحایی زندگی کنیم، نجات را یافته ایم. پس شکرت می کنیم این قدوس عادل و مهربان که محبت و فیض تو بر ما نازل شده است. بار الها، اکنون که به تورات مقدس روی می آوریم و زندگی انبیای تو را مورد توجه قرار می دهیم، ما را یاری بده که پیام تو را پذیرفته و طریق تو را یافته و در آن ساکن شویم. این دعا را به لیاقت و شایستگی منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب اول تواریخ ایام، 13 قسمت از تورات مقدس. برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در عنایت خدای مهربان روزهای خودتون رو به سر بیاورید. خدا را شکر می‌کنم که به من سلامتی رو عطا کرده و این امکانات را در اختیار ما قرار داده است تا در میان دنیای مملو از شرارت و فساد، پیام خدا یکتا را، پیام حیات بخش و تسلی دهنده جانها را به سمع شما عزیزان برسونم و از وسایل ارتباطی برای خداشناسی و نزدیک شدن به او استفاده کنیم. هدف ما رسانیدن پیام مقدس تورات و صحف انبیا و انجیل مقدس به سمع شما میباشد. در این برنامه ها ما نه به مذهبی حمله می کنیم و نه قصدمون حقیر شمردن عقیده و یا اعتقادات کسی می باشه، بلکه فقط و فقط یک چیز و آن نام خدا را جلال دادن و رسانیدن پیام خدا، رسانیدن مژده الهی و تعلیمات که خدا در کتاب مقدس به ما داده است از که به سمع شما برسونیم، و نه اینکه عقیده بعضی ها و یا مذاهب بعضی را مورد تأخیر و یا حمله قرار بدیم. خیر، زیرا کلام خداوند به ما دستور داده است که پیام خداوند را به اقصا نقاط عالم برسونید. بنابراین نه فقط این وظیفه شرعی ما مسیحیان است که پیام انجیل مقدس و حتی تورات و صحف انبیا را به سمع همه برسونیم، بلکه در کتاب مقدس است که ما می توانیم به سرچشمه حیات رسیده و از مرگ و فلاکت و اسارت اهریمنی آزاد شویم. و اگر ما مسیحیان که فیض خدا را، رحمت و بخشش خدا را، پاکی قلب را، محبت خدا را در عیسی مسیح چشیده ایم، این مژده آسمانی رو به سمع شما نرسونیم و فقط برای خودمون نگاه بداریم، آن وقت احساس گناه و عدم محبت نموده و خود را مقصر خواهیم دانست. زیرا در مسیحیت وقتی چیز نیکوی را دریافت کرده باشیم، اگر آن را با دیگران در میان نگذاریم، این گناه محسوب میشه. خدمتتون عرض کنم که در طول برنامه‌های گذشته ما 12 قسمت از تورات مقدس و همچنین 6 قسمت اول از انجیل مقدس رو براتون خواندیم و توضیحات پیرامون معنی آیات قرائت شده تقدیم حضورتون کردیم. حالا با کمک خدا توجه خودمون رو به 13 قسمت از تورات که عنوانش کتاب اول تواریخ ایامی باشه مبذول می‌کنیم و مطالب این کتاب را که سخن از قدرت و کار خدا و عکس العمل مردم در طول تاریخ می باشه با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. همونطوری که از عنوانش معلومه، این کتاب یعنی تواریخ ایام شامل 2 قسمت، کتاب اول تواریخ ایام و کتاب دوم تواریخ ایام، که پس از مطالعه کتاب اول تواریخ ایام توجه خود را به قسمت دوم این کتاب مبذول خواهیم کرد. حالا ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به صفحه 624 از تورات مقدس بگشایید تا با هم آیات را دنبال کنیم. اگر شما از شنوندگان عزیز ما هستید که هنوز کلام خدا را دریافت نکردید، کتاب مقدس به زبان فارسی رو در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن میباشید، ازتون دعوت میکنم که حتما برای ما نامه بنویسید، از ما درخواست کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. کتاب تواریخ ایام همونطور که خدمتتون عرض کردم شامل 2 قسمت میباشه، کتاب اول و کتاب دوم. ظاهرا مطالب این کتاب ها کپی مطالب کتاب های اول و دوم پادشاهان میباشه که قبل از کتاب اول و تواریخ ایام در تورات مقدسه. بیگمان آنان که برای اولین بار تورات را میخونند، این سوال در فکرشون خطور میکنه که چرا وقایع تاریخی قوم بنی اسرائیل تقریبا عین هم دو بار در تورات مقدس ذکر گردیده است. ولی اگر با کمی تفکر و تعمق به مطالب این کتاب توجه کنید، خواهید دانست که کتاب اول و دوم تواریخ ایام تکرار وقایعی که در کتاب پادشاهان آمده است نمی باشه، بلکه برعکس، اگرچه هر دو یک موضوع رو دارن دنبال می کنن، ولی این کتاب از دید دیگر و برای مقصود خاصی نوشته شده، هرچند موضوعات یکی می باشه، ولی هدف و دید آن بسیار متفاوت است. بنابراین با کتاب اول و دوم پادشاهان مغایرت بسیاری داره، ولی ضد هم نیستن، بلکه از دو جهت مختلف وقایع رو خداوند برای ما آشکار کرده است. در این کتاب روح خدا ما را متوجه نکات مهمی که سبب تغییرات بزرگ گردیده است میکنه و آن را واضح و روشن میکنه تا حقایق رو امروز من و شما بهتر درک کنیم. کتاب اول و دوم پادشاهان از دیدگاه بشر و به عنوان یک واقعه تاریخی آنچه بر سر قوم بنی اسرائیل افتاده است نوشته شده است، در حالی که کتاب تواریخ ایام از دیدگاه بالا و یا از دیدگاه خدا نوشته شده و افراد و نه تاریخ مرکز و ثقل موضوع می باشد. بنابراین در کتاب تواریخ ایام این انسان ها هستند، افراد هستند که مرکز و ثقل موضوع می باشند، برخلاف کتاب پادشاهان که وقایع تاریخی و تاریخ مرکز و ثقل موضوع کتابه. برای همین است که در تواریخ ایام توجه چندانی به پادشاهان اسرائیل نشده، مخصوصا به پادشاهان شمال اسرائیل که از خدا جدا شده بودند و به بت پرستی روی آورده بودند. کتاب پادشاهان موقعیت و وضعیت سیاسی اسرائیل رو بیان میکنه، با دید سیاسی دنیوی نوشته شده، اما کتاب تواریخ ایام همان دوره را از دید مذهب بازگو می کند. بنابراین در این قسمت از تورات ما شاهد نظر خدا در مورد موقعیت و حالت قوم بنی اسرائیل خواهیم بود و ملاحظه خواهیم کرد که خداوند به چیزهای بسیار کوچک و جزئی اهمیت می دهد، برخلاف ما انسان ها و برخلاف دیدگاه تاریخ انسان. و دوستان عزیز، این نکته را باید در طول مطالعه این قسمت از تورات مقدس دائما به خاطر داشته باشیم و یاد بگیریم که خدا به چیزهای کوچک در زندگی ما نیز اهمیت میده، زیرا نشان میده که این چیزهای کوچک و به ظاهر جزئی و از نظر ما انسان ها بی اهمیت، چقدر در زندگی افراد در رابطهشون با خدا تأثیر مثبت یا منفی داشته است، در حالی که من و شما هیچ وقت چنین فکر و تصوری رو نخواهیم داشت. برای مثال بعضیا خیال میکنن که اگر مثلا آدم یه 100 تومانی دزدی کرد، عیبی نداره، ولی اگه 100,000 تومان دزدی کرد این عیب داره. یا اگر یه فوش دادن حالا آدم از خیرش میگذره و میگه عیب نداشت، ولی اگر شخص آدم کشت این عیب داره. ولی کتاب مقدس به ما نشون میده دوستان عزیز که از نظر خدا هر نوع خطا، حالا چه بزرگ باشه چه کوچک، هر گناهی، هر یاغیگری، حال گناه کبیره و یا به اصطلاح صغیره باشه، هر نوع بدی، حال به اندازه نوک سوزن باشه یا به اندازه کوه دماوند باشه، از نظر خدا دور نمی باشه و خدای عادل به همه آنان نظر داره و ما انسانها رو در برابر همه حرکات و اعمالمون، حتی اعمال بسیار جزئی و غیر قابل اهمیت، مسئول می دانه. و این کتاب گواهی این واقعیت است. شاید در اجتماع، در قانون، اگر طرف مثلا یه فوشی داد، آدم اونو اصلا حساب نیاره، به فراموشی بسپاره. اگه یه دروغ کوچیکی گفت، دروغ مصلحت آمیز گفت، به فراموشی بسپاره و اصلا احساس خطا و ناراحتی وجدان نکنه. ولی دوستان در درگاه خدا این چیزها اصلا راه نداره. حتی بدی به اندازه نوک سوزن هم راه نداره. و اگر ما مرتکب بشویم، خدا حساب اون رو از ما میخواد. و دوستان عزیز، هر عمل و خطای کوچیکم، حتی به اندازه نوک سوزن هم، در رابطمون با خدا موثره. و این حقیقت در این کتاب آشکار میشه. که امیدوارم که این مطالب را در طول مطالعه این قسمت از تورات مقدس در نظر ندارید، دور ندارید، برای اینکه بسیار بسیار مهمه و بدین وسیله است هدف و مقصود این قسمت از تورات رو خواهید فهمید. برای اینکه مطالب این قسمت از کلام خدا رو بهتر بفهمیم، بهتره که کتاب اول را اینطور تقسیم بندی کنیم. فصل اول الی 9 قسمت اولی که درباره نسب نامه صحبت میکنه. فصل دهم درباره حکومت و روزهای آخر پادشاهی شاول، اولین پادشاه اسرائیل صحبت میکنه. سرانجام بخش سوم و یا از فصل 11 الی 29 که خود شامل چند بخش میباشه، درباره حکومت داوود پیامبر صحبت میکنه. بنابراین متوجه میشویم که آنچه که هدف این کتاب اینه که به زندگی داوود توجه داشته باشیم، اعمال و کارهای کوچک و بزرگ او را مد نظر قرار بدیم و ببینیم که خداوند چگونه کارهای داوود رو برکت میده و یا بر اثر کارهای داوود برکت و یا دوری خدا نصیب داوود میشه. در فصل 11 و 12 درباره قدرت داوود صحبت میکنه که به مقام پادشاهی میرسه. در فصل 13 الی 16 هم درباره داوود و صندوق عهد، یعنی صندوقی که در آن تورات مقدس جا داده بودند و ده فرمان خدا نیز در آن نهاده بودند، صحبت میکنه که چگونه داوود تمایل داره اونو به اورشلیم بیاره، ولی چه اتفاقاتی پیش میفته و چگونه اینکه داوود مجبور میشه دوباره از خداوند تمنای کمک کنه تا این صندوق عهد رو به اورشلیم بیاره. در فصل 17 هم درباره داوود و عبادتگاه که چقدر اشتیاق درونی داره که برای خداوند یک ساختمان زیبایی بسازه که مردم بتونن در آنجا برن خدا رو عبادت کنن و در حقیقت اولین عبادتگاه خانه خدا در عالم بشریت میباشه صحبت میکنه. در فصل 18 هم الی 20 درباره جنگ هایی که حضرت داوود در این ایام با آن روبرو میشه صحبت میکنه. در فصل 21 خطای داوود، گناه داوود مبنی بر شمارش قوم بنی اسرائیل برای ما بازگو شده که از نظر انسانها دوستان عزیز اصلا گناه و خطا حساب نمیشه. حتی دلایل انسانی ایجاب میکنه که داوود این کار را بکنه، ولی کتاب مقدس میگه که شیطان در دل داوود گذاشت و یا داوود تحریک میشه، شیطان بر علیه اسرائیل قیام میکنه و داوود امر میکنه که قوم را بشمارن تا به خودش بباره که بله ببین که من که پادشاه هستم چقدر افراد زیر دست خودم دارم، که البته باعث ناراحتی و یا افسردگی خدا میشه. از فصل 22 الی 29 درباره آماده شدن وسایل برای ساختن اولین عبادتگاه برای خدا یکتا در این عالم صحبت میکنه. اگرچه داوود اشتیاق باطنی داشت که این خونه رو خودش بسازه، ولی خدا یکتا به وسیله ناتان نبی پیام میفرسته که ای داوود، تو این خانه و عبادتگاه را بنا نخواهی کرد، بلکه پسرت این خانه را بنا خواهد کرد، یعنی سلیمان. ولی خداوند به داوود این افتخار رو میده که بتونه وسایل بنای این عبادتگاه را مهیا کند. این خلاصه موضوعات کتاب اول تواریخ ایام که با کمک خدا اون را برای شما بازگو خواهیم کرد. حالا توجه خودمون رو به قسمت اول و یا فصل اول مبذول می‌داریم. همونطور که در تقسیم بندی دیدیم، نو فصل اول این کتاب شامل نسبنامه قوم یهود و در نتیجه داوود پیامبر است که از یک نظر بسیار استثنایی و در جهان بشریت نیز بی‌نظیر می‌باشه، زیرا در هیچ مدرک تاریخی دیگر چنین چیزی پیدا نمی‌شه که نسبنامه افراد را از زمان‌های بسیار دور برامون آشکار کنه. 4 آیه اول اینطور می‌فرماید، می‌گوید آدم شیست انوش، دینان مهلیل یارد، خنوخ متوشاله کمک، نوح سام هام یافس. این از اسامی پیامبران و یا فرزندان و یا اجداد افرادی که در هشت فصل اول تورات به آن اشاره شده است. اگر ما تورات مقدس رو یعنی کتاب پیدایش رو مطالعه کرده باشیم، می‌بینیم که کلام خدا در مورد آدم و فرزندان او که فرزند آخر شیست بود صحبت می‌کنه و بعد از نسل شیست انوش به دنیا میاد و از نسل انوش افراد زیادی البته به دنیا میان، ولی قینان مورد توجهه و بعد محلیله و بعد یارده. خنوخ به دنیا میاد و بعد متوشاله از نسل خنوخه و کلم از نسل متوشاله و نوح هم از لمک میباشه که البته نوح سه پسر داشت، یعنی سام، هام، یافث. میفرماید از حضرت آدم شیس به دنیا آمد. حالا همونطوری که میدونید حضرت آدم پسران و دختران بسیاری داشت که یکی از آخرین فرزندانش همان شیس نام داشته و انوش فرزند شیس بود. در مطالعه این نسبنامه متوجه میشویم که حضرت سموئیل از همان روشی که حضرت لوقا و متی نیز پیروی کردند همه فرزندان شخص مورد نظر را نمی نویسد. مثلا اسامی همه بچه های حضرت آدم یا بچه های شیس را ثبت نمی کنه و این از آن جهت است که می خواهد ریشه و نسبنامه افراد بخصوصی که در این کتاب ما هدفش همون داوود پیامبره برامون آشکار کنه. مثلا میگه که حضرت نوح سه پسر یعنی سام و هام و یافث داشت، ولی او فقط از فرزندان یافث صحبت میکنه. چرا؟ چون از نسل یافث بود که حضرت ابراهیم به دنیا میاد. و یا در آیه 27 اسامی پسران ابراهیم را یعنی اسماعیل و اسحاق را بیان میکند، ولی توجهش به اسحاق است و نه اسماعیل، زیرا که از نسل اسماعیل بود که حضرت یعقوب به دنیا میاد و بعد حضرت یوسف و سرانجام قوم بنی اسرائیل. بنابراین چون میدانیم که هدف و مقصود حضرت سموئیل از ثبت این نسبنامه ها چه میباشه، بنابراین نباید انتظار داشت که اسامی همه افراد در آن به ثبت رسیده است، بلکه او هدفش آشکار کردن نسبنامه گروه یا افراد بسیار خاص میباشد. او ریشه و نسبنامه افراد مخصوصی رو دنبال میکند. و ما از آیه 34 درباره حکومت‌ها و یا آغاز طایفه‌های عرب یعنی نسبنامه اسماعیل که عرب از او میباشند صحبت میکنه و حکومت‌های عربی رو در زمان قدیم برامون آشکار میکنه که چگونه به وجود آمدن و مؤسسشون کی بوده و از چه نسلی بودن. امروزه این قسمت از تورات مقدس در حقیقت جزی از تاریخ چند هزار ساله اردن و سوریه و عربستان میباشه، ولی در فصل دوم از پسران یعقوب صحبت میکنه، یعنی طایفه اعراب و نسل اسماعیل دیگر دنبال نمیشوند، زیرا میخواد به ما ثابت کنه که وعده‌ای که خدا از همان ابتدا به آدم و حوا داد از نسل یعقوب باید به جهان بیاد، یعنی نجات دهنده جهان. حضرت یعقوب 12 پسر داشت که قوم بنی اسرائیل رو به وجود آوردند. وقتی که نسب نامه داوود رو در فصل دوم برامون آشکار میکنه، از فصل سوم فرزندان داوود رو برامون به کار میبره، یعنی اسامی اونها رو میگه. میگوید و پسران داوود که برای او در هبرون زاییده شدند اینانن: نخست‌زاده داوود امنون و دومین دانیال بود و سومین افشالوم پسر معکه دختر تلمای پادشاه و چهارمین ادونیا. پنجمین پسر داوود پیامبر شفتیا نام داشت، ولی همه‌شون از زنان مختلف بودند. داوود همونطور که میدونید ابتدا در هبرون سلطنت کرد، در جنوب اسرائیل پادشاه شد. 7 سال و 6 ماه در هبرون بود تا اینکه وقتی که شاول کشته شد او به اورشلیم میاد و آن وقت 33 سال هم در اورشلیم پادشاهی میکنه. وقتی در اورشلیم بود خدا به داوود فرزندان زیادی دیگه عطا میکنه که از جمله آنها سلیمان بود که بعداً جانشین داوود میشه و این همان سلیمان نبیه که حکیم ترین پادشاه عالم لقب گرفته. از فصل 4 الی آخر فصل 9 ما با اسامی فرزندان حضرت یعقوب که 12 طایفه اسرائیل رو تشکیل میدادن روبرو میشویم و کلام خدا درباره مکان و موقعیت آنان و آنچه که به سرشون اومده به طور بسیار خلاصه توضیحاتی در این فصل ها به ما میدهد و در حقیقت این فصل ها مروری است بر آنچه که قبل از پادشاهی داوود به وقوع پیوسته میباشه. باز تکرار میکنم که آیات هدفش این نیست که تمام جزئیات تاریخی قوم بنی اسرائیل رو برای ما بازگو کنن، بلکه برعکس، در نو فصل اول مروری از تاریخی و از فصل دهمی که هدفش آشکار کردن و به اصطلاح عامیانه زیر میکروسکوپ گذاشتن بعضی از وقایعی است که در زندگی داوود پیامبر نقش مهمی داشته و یا در زندگی خود او به وقوع پیوسته است. در باب پنجم درباره از دست دادن مقام نخست‌زادگی صحبت میکنه. دوستان عزیز، در قدیم نخست‌زاده بودن صاحب مقام و منزلت خاصی بود و از دست دادن آن بزرگترین شرم محسوب میشد. وقتی که حضرت یعقوب در حال وفات بود، نخست‌زاده او یعنی روبین مقام نخست‌زادگی و در نتیجه برکت خدا را به خاطر شرارتی که کرده بود از دست می‌دهد و افتخار نخست‌زادگی و فرزندخواندگی مقام اول را به خاطر گناهش از دست می‌ده و حضرت یعقوب آن پیمان آسمانی را که از حضرت ابراهیم به ارث برده بود به فرزندان یوسف می‌دهد، به طوری که در سایه اول فصل پنجم این موضوع برای ما بازگو شده می‌گوید: و پسران روبین نخست‌زاده اسرائیل، که مقصود از اسرائیل همون حضرت یعقوب اینانن، زیرا که او نخست‌زاده بود اما به سبب بی اسمت ساختن بستر پدر خیش حق نخست‌زادگی او به پسران یوسف ابن اسرائیل داده شد، یعنی یوسف که پسر حضرت یعقوب بود. اسرائیل اسمی بود که خدا یفتا به حضرت یعقوب داد. از آن زمان که خداوند او را اسرائیل یا قوم من خطاب کرد، دیگر اسم یعقوب برای بکار برده نمی شود. بنابراین حضرت یعقوب دارای دو اسم بود. یکی حضرت یعقوب، اسمی که در زمان تولد به دست آورد، و اسم دومش که خداوند به او داد، یعنی اسرائیل. حالا وقتی که این آیات برای ما بیان شده است، می بینیم که نسب نامه پسران روبین که پسر ارشد حضرت یعقوب بود دیگه از صحنه محو میشه و یا در این آیات ثبت نشده. چرا؟ چون یهودا بر برادران خود برتری یافت و پادشاه از آن او بود، اما نخست‌زادگی از آن یوسف میشه. سپس درباره جنگ‌هایی که این 12 طایفه تا قبل از اینکه صاحب پادشاهی بشوند اشارات مختصری میکنه. برای مثال در آیه 18 میفرماید که از بنی روبین و جادیان و نصف سبت منسی شجاعان و مردان جنگی بر علیه هاجریان یا اعراب جنگ کردند و بر ایشان نصرت یافتند، زیرا که در حین جنگ نزد خدا استغاثه نمودند و او ایشان را چون که بر او توکل نمودند اجابت فرمود. دوستان عزیز، فراموش نکنید که تاریخ اسرائیل چگونه بود. وقتی که حضرت موسی آنها را به مدت 40 سال در صحرای سینا گردانید و سرانجام به سرزمین موعود رسانید، اول توسط یوشع نبی به عنوان رهبر و پادشاه و یا حکمران خودشون پیروی کردند، ولی پس از مرگ یوشع نبی آنان دیگه پادشاه و فرمان روایی نداشتند. این کشور به مدت 400 سال تمام به وسیله افرادی به اسم داور رهبری می شدن. هیچ پادشاه و فرمان روای نظامی نداشتند. در نتیجه وقتی که قوم های وحشی عرب بر آنان حمله می کردن، این طایفه ها می بایست با هم جمع می شدن و با کمک خدا به مقاتله دشمنان می رفتن. آنها معتقد بودند و ایمان داشتند که حقیقتا خدا پادشاه و فرمان روای آنان است. برای همین بود که مدت 400 سال خدا داورانی رو انتخاب میکنه. افراد معمولی بودن، نه پادشاه بودن نه سرور بودن، بلکه انسانهای خیلی معمولی، تا قوم را در مسائل و مشکلات یاری بدهن. ولی وقتی که سموئیل نبی به مقام بعثت میرسه و میبینن که کشورهای دیگر یا قومهای مجاور همه صاحب ارتش و پادشاه هستن، پیش سموئیل میان و از آنها تقاضا میکنن که پادشاهی براشون انتخاب کنه، که البته در کتاب سموئیل نبی در مورد آن میگوید: سموئیل قوم را به خاطر این تقاضا نکوهش میکنه، ولی خداوند به سموئیل میگوید که ای سموئیل، قوم بر علیه تو قیام نکردند، تو را ترک نکردند، بلکه بر علیه من قیام کردند. آنها مرا ترک کردند و میخوان مثل سایر کشورهای بت پرست انسان بر آنها حکمرانی کند. حالا که نمیخوان از روی میل و اختیار از من پیروی کنند، بگذار ای سموئیل آنچه میخواهند داشته باشند که ثمرات بد آن را خواهند دید. و سموئیل نبی قد بلندترین شخص را، یعنی شاول که فرزند قیس بود، برمیگزینه تا به عنوان اولین پادشاه و فرمانروای اسرائیل بر آنان حکومت کنه، که داستانی است بسیار طولانی و در کتاب اول و دوم پادشاهان براتون بازگو کردیم. شاول از پادشاهی هیچ چیزی نمیدانست، ولی در ابتدا با کمک سموئیل نبی موفق میشه که کشور را متحد ساخته و مردم از او پیروی کنند و شاول هم مطابق اراده خدا بر مردم پادشاهی کنه. ولی به مرور زمان که به قول معروف همه چیز رو بهتر درک کرد و قدرت نظامی پیدا کرد، او کم کم از خدا دور میشه و غرور وجودش رو تسخیر میکنه. اعتماد خود را که نسبت به خدا داشت از بین میبره و بر قدرت و ارتش خودش، بر عقل خودش، بر حکمت اطرافیان تکیه میکنه و کارهای انجام میده که خدا توسط سموئیل نبی بارها و بارها را منع کرده بود. توسط تورات مقدس آنها را ناپاک شمرده بود. اما شاول چون خود را پادشاه دانست، خیال کرد میتونه بر دیگران برتری داشته باشه و یا استثناء باشه و این کارهایی که حتی از جانب خدا منع شده انجام بدهد. او کارهایی میکنه که برخلاف کلام خدا بود. در نتیجه خداوند از طریق سموئیل نبی اعلام میکنه که شاول را رد کرده و در عوض یک پسر یک چوپان یا پسر یک شبانی به اسم داوود را برگزیده تا پادشاه بشه. وقتی شاول این رو میشنوه و وقتی میشنوه که داوود به جای او به مقام پادشاهی خواهد رسید، بسیار غضبناک میشه و از آن پس سعی در نابود کردن داوود میکنه. ولی خدا حافظ داوود میشه و از همه مهمتر داوود به خداوند پناه میبره و همونطور که فرموده بود شاول را از مقام پادشاهی سرانجام عزل میکنه و او در جنگی که با فلسطینیان داشت کشته میشه و پس از مرگ او داوود سرانجام به مقام پادشاهی میرسه. و کتاب تواریخ ایام از روزهای آخر شاول، یعنی آخرین جنگ و آغاز سلطنت داوود بر قوم بنی اسرائیل سخن میرانه که با کمک خدا در برنامه‌های آینده به آن اشاره خواهیم کرد. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.